کلاس نهایی استاد سعید حسینی 25 فروردین 1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد.
خب ما در مباحث وجود ذهنی اصل مدعای حکما در این بحث رو مطرح کردیم که اینها مدعی هستند که تو بحث وجود ذهنی اون حقایقی که در خارج هستند که ماهی امور ماهوی هستند، حالا این ظاهر ادعای حکما اینجا درباره امور ماهوی است، در خارج تحقق دارند و متناسب با خارج آثار خارجی خودشون رو دارند و همین امور ماهیاتشون به ذهن منتقل میشه، به عینه میاد توی ذهن، اما دیگه اون آثار خارجی را ندارد. گرچه در ذهن به حسب، یعنی در اون موطن دیگری که ما اسمشو میگذاریم ذهن، به تناسب اون موطن آثار خاص خودشون رو دارن، ولی اون آثاری که در خارج هست که اینجا نیست. اونجا هم که هستن، مثلا آتش در خارج سوزانندگی دارد، میاد توی ذهن، همان آتش میاد در ذهن ولی دیگه اون سوزانندگی ندارد. این ادعای قانون حکما که مدعی هستیم که آنچه که در خارج است به عینه به ذهن می آید، عیناً به ذهن می آید، ادعاییه که تقریبا میشه گفت تمام حکما این ادعا رو دارن. حالا ممکنه در لابلا گهگاهی تک و توک برخی افراد چیزهایی گفته باشن که غیر از این باشه، که اگر غیر از این ادعا باشه قطعا غلط است. اینا والا اینا بگیم، یعنی ما به این شکل از ادعای حکما دفاع میکنیم. اگر کسی غیر از این ادعای حکما که عینیت بین ذهن خارج رو به لحاظ ماهوی و لحاظ مفهومی تخریب بکنه، این ادعا ادعای درستی چی نیست. در این حال در مقابلش اقوال دیگری وجود داره. قول شبه مطرح شد، عرض کنم خدمت شما، قول اضافه مطرح شد. شبه هم خودش دو تا دیدگاه رو مرحوم علم گفت، ما اینا رو تکرار میکنم چه تقریبا یک ماهی، بیشتر از یک ماهی تعطیلات بوده، این موقع مرور بشه که بعد بتونیم وارد ادامه بحث بشیم. شبهیون هم دو صورت شدن. برخی از شبهیون که شبهیون از قدیم بودن، مدعی بودن که حکایتگری وجود دارد ولی حکایتگری به نحو شبهی، اما برخ از حالا دیگرانی که حالا حقیقا اونها دیگه قدما نیستن، در دوره معاصر و بیشتر علامه ناظر به اون غربی هاست، اینها مدعی هستن که نظریه شبه هست و اصلا حکایتگری وجود ندارد، بلکه بین ذهن و خارج تباین هست. که حالا این نظریه رو مطرح کردن و بعد علامه استدلالی رو بر ادله‌ای رو بر وجود ذهنی میاره که سه تا استدلال مشهور رو علامه آورده، عرض کردیم آدرسش هم گفتیم که در اسباب کجا آمده استدلال‌ها رو. و بعد از این علامه طباطبایی به اشکالات اقوال دیگر پرداختن، این دیدگاه‌های دیگه که وجود داشت که اون نظریه اضافه و نظریه شبه، اشکالاتش رو مطرح کردن و بعد از این به فروعات رسید. این تا اینجا چهار تا مقام گفته شد: مقام اول ادعای حکما، مقام دوم اقوال، مقام سوم استدلال بر ادعای حکما، مقام چهارم اشکال بر اقوال دیگر، مقام پنجم فروعات. که رسیدیم به اینجا، به این فروعات رسیدیم که علامه طباطبایی در این فرع اول این نکته رو مطرح کرد که ماهیت ذهنی، ماهیت که میاد در ذهن، عیناً همان ماهیت خارجی است. یعنی اگر در خارج ما یک امر جوهری داریم، در ذهن هم ماهیتی که هست ماهیتی است جوهری، اما این جوهریتش نه به عنوان اینکه واقعا یک امر جوهری باشد، بلکه به نحو حکایتگری، به نحو اینکه ماهیت ذهنی اوست، به نحو اینکه مفهوم اون امر خارجی است که از او حکایتگری میکند. اگر اونجا انسان، اینجا هم انسان، اگر انسان در خارج جوهر است، جسم است، نامی است، حساس متحرکم بالاراده هست، ناطق است، در خارج در ذهنم هست، اما در ذهن فقط به نحو مفهوم. بعد علامه یه نکته متذکر شده که سنترام تو اسفار این رو گفته و اون این که ماهیت ذهنی از اون جهت که حکایتگر از خارج است، داخل تحت هیچ یک از مقولات نیست. نکته اصلی که شون اینجا مطرح کرده این هست، داخل تحت هیچ یک از مقولات نیست، یعنی ماهیت انسان ذهنی از اون جهت که در ذهن هست و حکایتگر است، ببینید اون حیث حکایتگرش، دقت کنن دوستان، که از اون حیث حکایتگر ما بشیم وجود ذهنی، از اون حیث حکایتگرش نه جوهر است، نه عرض است، نه کیف است، هیچ کدوم از اینها نیست. این نکته که الان مطرح کردم. و بعد در توضیح می فهمند که به این خاطر که زمانی چیزی مندرج تحت یک مقوله می شود، نمیدونم دوستان تو فضا قرار گرفتن یا خیر، دیگه من نمیدونم بازخوردی به من بدید، اگه ابهامی هست بگید توضیح بده. زمان یک چیزی مندرج تحت یک مقوله می شود که علاوه بر صدق مفهومی آثار آن را هم داشته باشد. اینجا ما صدق مفهومی را داریم ولی آثار را چی؟ نداریم. و چون آثار را نداریم دیگه اینجا اندراج بهش گفته نمی شود. این هم گفتیم. بعد از این جناب علامه طباطبایی این تعبیر رو نمیدونم خوندیم جلسه قبلی یا نه، و اما تقسیم المنطقیین الافراد الی ذهنیه و خارجیه، اینو خوندیم یا نه؟ بله. حالا اینجا این نکته الله مطرح میکنه و اون این که در منطق اومدن گفتن افراد ذهنی و خارجی. افراد ذهنی خارجی یعنی چی؟ مثلا آقا ما در خارج انسان داریم، زید، ام، بکر، تقی، نقی، افراد مختلف انسان در خارج هستن. خب همین همه تو ذهن، مثلا میگیم زید ذهنی، امر ذهنی، تقی ذهنی، نقی ذهنی، این تو ذهن هستن. الان فهمید که این که ما گفتن افراد به ذهنی و خارجی تقسیم میشه مبنی بر علل مسامحه است. واقعا اینها افراد ذهنی چی؟ فرد ذهنی به معنای واقعی ما نداریم، تسامحی گفته شده. من اینجا داشتم صفحه 256 256 یه دست ببینم اونجا نگاه کردم، الان به ذهنم نمیاد که اونجا چه نکته‌ای رو علامه گفته. در اونجا علامه طبق مبنای خاص خودش، دقت کنید دوستان، در صفحه فصل دهم مرحله 11، فصل ده مرحله 11، در اونجا علامه طباطبایی با استفاده از مصادیق ذهنی مبنای خودش رو تسدید و تبیین میکنه در انتزاع از مفاهیم. اونجایی که گفته فهازهی مفاهیم و ذهنیه معلومه لکنها مصداقا اما خارجیه، پیدا کردید متنو؟ فهازهی مفاهیم و ذهنیه معلومتن لکنها مصداقا اما خارجیت محصولات تطول ذهن او بطران و محص و اما ذهنیت و محص لا سبیل ها الالخارج فلیست به منتظرت من الخارج فلیست به ماهیات موجوده لکنها منتظرت من مصادیقه. این مصادیق تعبیری که اینجا به کار برده. حالا توضیحاتی اینجا علامه داده، اینجا مصداق ذهنی، اینجا در این فصل دهم در مرحله 11 مصداق ذهنی مقداری چیه؟ پررنگه. اما اینجا علامه میفهمه چی؟ این تقسیم به افراد ذهنی و خارجی، به تعبیر دیگر مصادیق ذهنی و خارجی، مبنی بر علل مسامحه، یعنی جدی نیست. حالا این رو داشته باشید، ان شاء الله رسیدیم به اونجای نکاتش بیشتر واضح میشه.
از
که خارجه، از در اونجا در مرحله 11 اون بحث یه مقداری مصادیق ذهنی جدی تره، دقیق میکنید، یعنی از فضای تسامح انگار خارجه، ولی اینجا علامه این طرف رو زده. حالا این تو ذهنتون باشه، انشاءالله بعد در همون
هست.
اونجا آره، اونجا علامه هم معقول ثانی فلسفی، هم معقول ثانی منطقی، هم ماهیات و مطلب اون تقسیم، چون فصل ده ها ببینید عنوانش چیه؟ حصولی، حقیقی و اعتبار. اینجا علامه تقریبا میشه گفت که هم مغم خودش رو در تبیین مبنای خودش درباره معقولات ثانی فلسفی و منطقی اینجا بیان کرده و ماهیات، که مورد انتقاد بر نظری که حالا مقداری که ما میفهمیم. علامه این آدرس دادیم، بله، در بحث نفس الامر به اینجا ارجاع دادیم، اینجا ما الان ارجاع میدیم از این جهت که علامه در اینجا گفته مصادیق ذهنی مبنی بر المسامحه، ولی اونجا مصادیق ذهنی جدیتر و پررنگتره، یعنی فضاش انگار فضای تسامحی چی نیست. حالا میرسیم اونجا واضح میشه. این متن رو ببینید. و اما تقسیم المنطقیین الافراد الى ذهنیت و خارجیه، این که منطق علمای منطق تقسیم کردن افراد رو به ذهنی و خارجی، مبنیه برای مسامحه است. تسهیلا للتعلیم، برای اینکه در فضای تعلیمی کار آسان بشه، میشه گفتن مصادیق ذهنی و الا مصداق ذهنی واقعی نیست. چرا؟ چون اصلا اون آثار خارجی را ندارد. وقتی آثار خارجی را نداشت چیکار نمیتونه بگه مصداق؟ مصداق کی میشود یک چیزی مصداق چیز دیگر؟ علاوه بر صدق مفهومی آثار اون رو هم داشته باشه که این نداره. وقتی نداشته باشه طبیعتاً مصداق نیست. خب الله بعد از اینکه این فر اول رو گفت که از که این فر اول چه نکاتی رو الله مطرح کرد، اشکالاتی رو که بر مسئله روزنی مطرح میشه رو زیر این امر اول مطرح میکنه. 5 اشکال رو علامه اینجا میاره، چون اگه تو میشه در کتاب بدایه 7 اشکال مطرح شد، علامه اینجا 7 اشکال میاره، ولی ضمن و زیل این امر اول 5 اشکال رو میاره، زیل امر دوم 2 اشکال رو مطرح میکنه و امر سوم که دیگه بعد در ضمنش اشکالی نمیاره. یعنی از اون 7 اشکال معروف 5 تاش اینجا آمده، 2 تاش اونجا آمده. حالا ما اینجا این توضیحات رو اشکالات رو میخونیم، جوابش رو میگیم. بعد از اینکه من میخواستم بحث صدرا و اون نظرات اندیشه صدرا بگم، حتی اون جلسات آخری که 2 جلسه یادم به 3 طرح صدرا اشاره کردم. من دوستان چقدر استهزار دارم، گفتیم صدرا 3 تا طرح داره تو بحث وجود ذهنی اشاره کردیم، ولی اینو بعد یه وقت سر فرصت دوستانم ان شاء الله بیشتر علما تشریف آوردن اون موقع بگیم که مطالب از دست نره. چون این مقداری خوف دارم نسبت به استماع اصوات، نمیدونم رفقا خلاص این کار انجام میدن یا خیر. آره. و یندفع به ما مر اشکال اوردوه علی القلب وجود ذهنی، و اینا مطالبی است که باید دوستان به گوششون بخوره، یعنی حیفه که اینها از دستشون بره. دفع میشه به آنچه گذشت اشکالی که وارد کردن به وجود ذهنی. ببینید وجود ذهنی 2 تا اشکال مشهور داره، اینا تو بدایم گفتیم خدمت شما که این اشکال اول و دوم که الان میخونیم 2 تا اشکال مشهور و مثلا اشکال دوم خیلی فیلسوفان رو به سختی و مشکل انداخته، به تکافو انداخته. ببینید قبل از این اشکال اول و دوم بگیم، این متن آخر قبل از این همین متنی که خوندیم 2-3 خط بالاترش رو ببینید، اون رو یه بار بخونیم، چون نقطه ثقل پاسخ به اشکالات همین 2-3 خط آخر پاراگرافی بود که حالا قبلش ما از بعدش شروع کردیم بخوندن. ببینید ولا معنا للدخول والاندراج تحت مقوله الا ترتب آثارها الخارجيه، دخول و اندراج تحت یک مقوله معنا ندارد مگر اینکه آثار خارجی اون هم مترتب بشه، و الا، یعنی اگر آثار خارجی مترتب نشود، فلو کان مجرد انطباق مفهوم المقوله علاش این کافن فندراج تحتها، اگر صرف انطباق یک مفهوم یک مقوله بر چیزی کافی باشه در اندراج اون شی تحت اون مقوله، کانت المقولت و نفسها مندرجتن تحت نفسها، خود مقوله باید مندرج تحت خودش. یعنی باید بگیم مقوله مثلا جوهر، اگر مثلا ما در عالم مثلا 10 میلیارد جوهر داشته باشیم، این خود مقوله جوهر هم باید بشه 10 میلیارد و یک و میشتر، چون جوهر باید صدق بکنه. در حالی که ما ضرورتاً مقوله جوهر رو مصداق جوهر میدانیم؟ نمیدانیم. کما اینکه مفهوم انسان رو مصداق انسان نمیدانیم. بله. کانت المقوله نفسها مندرجتا تحت نفسها لحملها علا نفسها فکانت فردن نفسها، در حالی که اینجور نیست. و هازا معنا قولهم، که میگن چی؟ میگن ان الجوهر الذهنی جوهران بالحمل الاولی لا بالحمل الشایع. جوهر ذهنی جوهر به حمل اولی است نه به حمل شایع. اینجا علامه اشاره به حمل اولی و شایع میکنه، که ما در مقام پاسخ به اشکالات این مسئله هم اول شایر خیلی بهش کار داریم. اصلا همین مرکز ثقل پاسخ به این اشکالات هست که حالا خواهیم گفت.
جمله درسته دیگه، جوهر ذهنی
جوهر به هم جوهر، بله بله این درسته، لا به هم به شایر، یعنی مصداق جوهر نیست، صرفا مفهوم جوهر است. خب به حمل اولی است، یعنی هر چیز ذهنی اون مقولش، اون مفهومش، اون ماهیتش هست به حمل اولی. اما اشکال اول چیه؟ اشکال اول این شکل مطرح میکنه، میگن شما آقایون حکم مگه نمیگید که آنچه که در ذهن آمد، آنچه که در خارج است به ذهن میاد با حفظ ذاتیاتش؟ میگیم بله. خب میگن اگر ما یک امر جوهری رو تعقل بکنیم، اون چیزی که در خارج است جوهر است. به طبق ادعای شما وقتی به ذهن منتقل شد باید ذاتیاتش حفظ بشه. ذاتیاتش که حفظ میشه، اگر اونجا جوهر است اینجا هم باید ذاتیاتش حفظ بشه، بشه چی؟ جوهر. آنجا هم جوهر، اینجا هم جوهر، در حالی که وقتی در درون نفس ما میآید دیگر جوهر نیست بلکه چیه؟ عرض است. چرا؟ چون قائم به نفسه، قائم به نفس انسانه، میشود عرض. وقتی عرض شد، وقتی عرض شد، این عرض کنم خدمت شما، امری که در ذهن آمد هم باید جوهر باشد هم باید عرض باشد و این نمیشود. یک حقیقت یا باید جوهر، اگر جوهری جوهریست دیگه عرضی نیست، اگر عرضیست دیگه جوهری نمیتواند باشد. در حالی که طبق ادعا شما که میگید با حفظ ذات و ذاتیات منتقل میشود، باید چگونه باشد؟ باید هم جوهر باشد هم عرض، این نمیشود. این اشکال اول بخونیم رو واضحه دیگه، اشکال مشکل که نداره. حالا این فعلا اشکال تا جوابش، اشکال رو بخونیم. و هوا این اشکال اول دوه، اشکال اول و هوا ان ذاتیات منحفظتون علی القول بالوجود ذهنی، ذاتیات حفظ میشوند بنابر قول وجود ذهنی که شما حکم عرض که مدعی هستید. فیضا تعقلن الجوهر کان جوهرن نظران الان حفاظ ذاتیات. اگر یک جوهری رو متعقل کردیم، این جوهر جوهر است با توجه به اینکه ذاتیاتش حفظ میشه. و هوا به اینه عرضان، در این حال عرض است. چرا؟ لقیامی به نفس، چون وقتی در نفس آمد عارض بر نفس شده، وصف نفس شده. قیام العرضه به موضوعه، پس خصوصیتش خصوصیت عرضی است. آن عرض کنم امر جوهری که در ذهن آمد خصوصیتش شد خصوصیت عرضی. فکان جوهران و عرض بینه، پس هم جوهر است هم عرض بینه. و استحالته ظاهره، استحالش یه ظاهره، یک امری نمیتونم جوهر باشم عرض، منجر به تناقض میشه، تناقض در ذات. اما پاسخ چیه؟ پاسخ اینه که اونچه که محاله، آنچه که محاله است این است که یک امر جوهر و عرض به حمل شایع باشد. یک امر هم جوهر باشد هم عرض به حمل شایع. اون معیار، یه نکته‌ای که صدرا تو بحث تناقض بود یادتون است، منطق خوندید در تناقض هشت وحدت شرط داد، یادتون است وحدت موضوع محمول مکان، اون هشت شرطی که هست. بعد مشکلات وجود آمد، صدرا اومد با دقت کشف کرد که آقا علاوه بر هشت یک شرط نهمی هم لازمه، اون چیه؟ وحدت حمل. وحدت حمل یعنی اگر مثلا فرض کنید الف میخواد با نقیض باشد، کی میتواند نقیض بشد؟ یعنی الف اگر به حمل اولی لحاظ شد، با هم باید به حمل اولی لحاظ شود، در این صورت تناقض صورت میگیره. اگر الف به حمل شایع لحاظ شد، با هم باید به حمل شایع لحاظ بشه تا تناقض صورت بگیره، و الا تناقض صورت نمیگیره. اینجا هم همینجور، اگر یک امری جوهری بود به حمل شایع و عرض شد به حمل اولی، اینجا که تناقض نیست که. و اگر یک چیزی به حمل شایع عرض بود و به حمل اولی جوهر بود، که اینجا تناقض نیست که. لذا می شود یک چیزی به حمل شایع، به حمل شایع چیزی به حمل شایع عرض باشد ولی به حمل اولی جوهر باشد، مشکلی بیش نمیاد. مجرد اندفاع این که ان المستحیل کون شیء واحد جوهر و عرض من به حمل شایع، آنچه که محال است این که یک چیز هم جوهر باشد هم عرض، یعنی جوهر عرض درش جمع بشه، معن باشد، به حمل شایع جوهر عرض باشد. در حالی که ول جوهر المعقول جوهران بالحمل الاولی و عرضان بالحمل شایع، جوهر معقول، اون جوهری که در ذهن آمده جوهر هست اما جوهرتش به حمل اولی است، صرفا در حد مفهومه، صرفا در حد حکایتگری است و عرضان بالحمل شایه، اما حمل شایه عرض است، فلاست 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 حالته فلا استحالتون ها، یا فلا استحالته، استحاله در کار نیست اصلا.
جواب بدنیم
حمل حمل بله. خب این اشکال اول و پاسخش. اما اشکال دوم، اشکال دوم در حقیقت روحش همان اشکال اوله، اما اومدن با مداقه بیشتری مسئله رو مطرح کردن و مشکل رو مطرح کردن. چجور گفتن؟ گفتن که آقا شما وقتی یک امر جوهری رو تصور میکنی، امر جوهری در ذهن میاد، عرض میشه، سنخش میشه کیف نفسانی. کیف نفسانی یک مقوله است، خدمت شما عرض بکنم که جوهرم یک مقوله است و این که کیف نفسانی بشود یک چیزی، هم جوهر باشد هم کیف نفسانی باشد، این دو با هم قابل جمع نیست. بعد این اشکال از یه جهت گسترده تر میشه. چطور؟ حتی شما اگر مقبول چیزی را که از مقبولی کم تصور کنید، کم را تصور کردید، کم آمد در ذهن شما، از میشود از سنخ چی مقبوله کیف در ذهن کیفه، با انحفاظ ذاتیات باید هم کم باشد هم کیف باشد. علاوه بر این، شما اگر یک مقوله‌ای رو تصور، یک امر رو تصور که یکی از سنخ مقوله کیف است ولی از نوع کیف نفسانی نیست، انشاءالله این رو تو محل شیش میخونیم، محل شیش بدایه خونده شد. کیف انواعی دارد، کیف نفسانی یک نوعه است، اما کیف نفسانی داریم، عرض کنم کیف محسوس داریم، کیفیات مختص به کمیات داریم، اینها که کیف نفسانی نیستن که. ببینید ما میگیم کیف یک مقوله است، زیر کیف چهار نوع معمولا نام میبرن: کیف نفسانی، کیف محسوس، کیفیت مختص به کمیات و کیف استعدادی. این چهار تا نوع رو میبرن زیرش این کیف. خب کیف نفسانی یکیه که حالا طبق ادعای مشهور، دقت کنید، طبق نظر مشهور، طبق نظر مشهور مشا، علم از سنخ کیف نفسانی است، گرچه صدر اصلا اینا قبول نداره، علامه هم در نهایت اینا قبول نمی کنه، حالا شالا برسیم بعدها خواهیم گفت. علم از مقوله کیف نفسانی است. شما اگر از سه نوع دیگر کیف را تصور کردید، سه نوع دیگر کیف را تصور کردید، اینها عرض کنم خدمت شما هیچ گونه مندرج تحت مقوله نوع کیف عرض کنم نفسانی نمی توانند بشوند. درسته؟ بنابراین اینجا مشکلی مقدار دقیق تر شد.
جواب
باز همونه، یه جواب راحته، جواب رو یعنی با این مداقعی که جناب صدرا به خرج داد پاسخ آسان می شود. ببینید منجر به تناقض، یعنی میخوان تناقض درست کنم، میگه حرف حکم منجر به تناقض میشه و این از کنم خدمتتون که بله، این راه حل این است که بگیم تفکیک ایجاد بکنیم بین حمل اول و حمل شایع. اونجا عرض برو و جوهر بود، اینجا بین جوهر کم کیف با کیف نفسانی است، یعنی انواع دیگر کیف با کیف نفسانی است. ببینید و اشکال انسان و هوا ان لازم القول بالوجود الذهني، لازمی قول وجود ذهنی این است که ان یکون الجوهر المعقول جوهرا نظرا الى انحفاظ الذاتیات. لازمی قول وجود ذهنی اینه که جوهر معقول جوهر باشد نظر به انحفاظ ذاتیات. ولی علم انده من الکیفیات نفسانیه، پس هم جوهر باشد، از طرفی علم از طرف چیه؟ کیفیات نفسانی. فالمعقول بله چی خوندم؟ فالمعقول من الجوهر مندرج تحت مقوله الجوهر، آنچه که معقول از جوهر است مندرج تحت مقوله جوهر است و تحت مقوله الکیف. معقول از جوهر مندرج تحت مقوله جوهر و تحت مقوله کیف. و هوا محالا، آنچه که جوهر است هم باید جوهر باشد هم باید کیف نفسانی باشد، این محاله، نمیشه که اگه جوهر بوده کیف نفس ندید، کیف نفس دیگه جوهر نیست. ببینید اینها مداقه ها و اشکالات خیلی خوبه ها، یعنی اینها میخوان واقعیت و حقیقت علم رو کشف کنن. برای که بخوان حقیقت و واقعیت علم رو کشف بکنن خلاصه سخت بوده کار، آسون نبوده. ما الان سر سفره آماده نشستیم، تازه علاوه بر این سفره آماده بدایه و نهایه و اسفار اینها، مباحثی که اساتید معاصر مطرح کردن، بعد توضیحاتی که مثلا نظراتی که جمعه از فنا دارن نشون خواهیم گفت. ایشون اصلا یک نظری بدی تو بحث وجود ذهنی داره که خیلی عرض کنم عالی، ان شاء الله میگیم کلا همه اینا رو می‌ریزه کنارشون، یه جور دیگه یه طرح دیگری رو مطرح می‌کنه. البته با مبانی صدرایی ها، این از مبانی صدرایی هم خارج نمیشه. خب فالمعقول من الجوهر مندرج تحت مقوله الجوهر و تحت مقوله و هم حالا لعدائه الى تناقض الذات، چون منجر به تناقض ذات میشه، لکون المقولات متباینتون به تمام ذات، چون مقولات تباین دارن به تمام ذات. اگر چیزی ذیل مقوله جوهر بود دیگه ذیل مقوله کیف نفسانی نمیتواند باشد. تو مرحله پنج یک جایی بود توضیح دادیم که مقولات که حالا مقاشات مرحله شیش بود که از کنم خدمت شما ماهیات بسیطه هستن، ماهیات بسیطه تباینشون به تمام ذات هست. یه جایی اشاره کردیم، نمی کجا بود مناسبتی پیش اومده بودی بحثی، اینو یادم گفتیم، یعنی هم تو همین بحثی که با هم داشتیم امسال یه جایی اشاره کردیم، گفتیم که تباین رو به تمام ذات هست یا به جز ذات هست یا به عوارض خارج از ذات هست. یادتون هست؟ الان این که من دارم میگم به ذهنتون میاد چیزی یا نه؟ خب اون به تمام ذات بدید در بین مقولات هست، یعنی مقولات عشق رو طبق مبنایی که حالا مشهور دارن این 10 تا گفته میشه، این مقولاتی که کنار هم قرار میدید اینها ذات این ماهیات به تمام ذاتشون با هم تباین دارد.
تمایز
تمام ذات. کجا بود خودم محسوب تو مدخل بود احکام العدم؟ بله بیشتر کنه احکام العدم این بحثی که شما گفتید همینه، ولی حالا اینجا به چه مناسبت مطرح کردیم بحث تمایز در ما، اون چیزی که باعث امتیاز تو تشکیک، تو بحث تشکیک. بله
مثلا مثال داده بود که عدم البصر و که عدم
ذهن، تو بحث تشکیک هم یادم میاد مناسبتی بود. ببینید تو تشکیک که عوامل پیدایش کثرت رو خب مشهور میگفتن همین ستا، یا به تمام ذات یا به وضع، تو تشکیک گدامه تو تشکیک گفته شد، یا به وضع ذات یا عوارض خارج از ذات. شیخ اشراق مات چیکار کرد؟ تمایز درون ذاتی رو قائل شد اما در ماهیت. صدرا حرف اصل حرف شیخ اشراق پذیرفت اما چیکار کرد؟ اینو اومد در وجود مطرحش کرد نه در ماهیت، گفت ماهیت همچین توانی رو نداره. خب بله لعدائه الى تناقض الذات لکون المقولات متباینتا به تمام الذات. خب این قسمت اول اشکال. و کذا اذا تعقلنا الکم، مثلا همچنین اگر ما کمیت رو تعقل بکنیم، کانت صورت المعقوله مندرجتا تحت مقولت الکم و الکیف معن، اگر تعقل بکنیم کم را صورت معقوله مندرج از تحت دو مقوله کم و کیف معن و هوا محاله، بازم محاله. چرا؟ چون اینها دو مقوله، باز دو تا مقوله چی هست؟ دو تا مقوله در عرض همن و مقولات چی هست؟ متباینات به تمام ذات، متباین به تمام ذات هستن. و کذا اذا تعقلنا الکیف المبصر، مثلا کیف مبصر مثلا تعقل کنیم، کان مندرجا تحت نوعین من مقولت الکیف، اگر کیف مبصر را تعقل بکنیم مندرج تحت دو نوع از مقوله کیف، و همه الکیف المحسوس و الکیف النفسانی، اینم محاله، اینم نمیشه. و چون اندفاع این که انهو کیف النفسانی جان بالحمل شایع فهوا مندرجان تحته، و چون اندفاع اینه که این عرض کنم خدمت شما صورت ذهنیه، این صورت معقوله، حالا چه جوهر باشد چه کم باشد چه کیف محسوس باشد، مندرجان تحته. بله کیف و نفسانیان بالحمل شایع، به حمل شایع کیف نفسانی است، فهوا مندرجان تحته، اگر بخوایم پیدا بکنیم که مندرج تحت چیست، مندرج تحت کیف نفسانی است به حمل شایع، لذا آثار کیف نفسانی را دارد. و اما غیره من المقولات او انواعها، اما غیر از این کیف نفسانی از مقولات یا انواع دیگر از مقولات، فمحمول علیه به حمل اولی، حمل شایعش به حمل اولی، ولیس ذلک من اندراج فی شیء، این دیگه بهش اندراج گفته نمیشه، صرفا در حد مفهومه. این نکته رو دقت بکنید، ببینید وجود ذهنی من حیث الحکایه که علامه تو همین فر اول امر اول گفت مندرج تحت هیچ مقوله‌ای نیست من حیث الحکایه، اما از اون جهت که به خودش نگاه بکنی، به خودش نگاه بکنی کیف نفسانی است، علم، از به لحاظ اون محکیش نگاه بکنی که در خارج از که اون مثلا حالا یا جوهر است یا کیف محسوس است یا کم است یا هر چیز دیگری است، اونجا مشخصه، اینجا هم به لحاظ هویتی که برای خودش دارد مشخصه، اما این من حیث الحکایه اینجا این بنده خدا بی صاحب میمونه، یعنی هیچ حیثیتی پیدا نمیکنه، یعنی حیثیت اندراج تحت مقوله پیدا نمیکنه. خب اینم اصلا. اما اشکال سوم، اشکال سوم چیه؟ میگه لازمه حرف شما که مسئله عینیت رو مطرح میکنید که میگید آنچه که در خارج عینم به ذهن میاد این میشه که در درون نفس ما قوغا بشود، در درون نفس ما، نفس ما بشود مجمع از داد، مجمع امور مضاده، یعنی به تعبیر دیگر بخونیم یعنی باید اجتماع ضدن صورت بگیره. چطور؟ چون من در آن واحد هم حرارت رو در نظر دارم، هم برودت رو، هم سیاهی رو در نظر دارم، هم سفیدی رو، امور متقابل با هم رو در درون خودم دارم. خب انحفاظ ذاتی هم که باید صورت بگیره، در کجا صورت بگیره؟ در نفس من، نفس من باید هم گرم باشه هم سرد باشه، هم مربع باشه هم مثلث باشه، و این اجتماع از داده و این ما. بله بله، و منجر به تناقض میشه، یعنی جمع ازداد منجر به تناقض میشه و این محاله. پاسخ دوباره همون پاسخه، پاسخ چیه؟ پاسخ اینه که آنچه که در درون ماست به حمله اولی از ذیل اون مقوله قرار میگیره، مندرج تحت اون نیست، صرفا به حمله اولی اون مقوله است، به حمله شایع چیه؟ کیف نفسانی است.
در
واقع
همین اشکالی اینو مقابل هست.
ببینید دقت کنید، من اینو باید توجه کنید، اون زمانی که این اشکالات مطرح میشد خیلی سخت بود، خیلی بغرنج بود، بلکه حتی برخی از اشکالات هم میگیم یکی از اشکالی که دو تا اشکالات طبق مبانی مشا، اشکال انتباه کبیر در صغیر، طبق مبانی مشا اشکال وارده. چرا؟ چون مشا علم حسی و علم خیالی را مادی میداند، منطبع در سلوله مغزی میداند، اشکال انتباه کبیر در صغیر طبق مبانی مشا وارده. اگر اومدی اینها رو مجرد کردی از میتونیم از عرض کنم گزند اشکالات در امان بمانی. اشکال ثالث و هو ان لازم القول بالوجود ذهنی کمن النفس حارتن باردتن معن، این که نفس هم گرم باشه هم سرد باشه، و مربع و مثلثن معن، مربع باشه مثلث باشه با هم، الی غیر ذلک من المتقابلات، غیر از تا به غیر از این از امور متقابل. اینجا علامه یه نکته رو دقت کن، یه دقتی اینجا وجود داره، علامه بحث رو برده رو امور متقابل، یعنی سیاهی سفیدی، گرم سرد، مربع مثلث، اما این اشکال روح این اشکال اختصاصی به امور متقابله نداره. شما امور غیر متقابله در نظر بگیر، مثلا میگم، مثلا شما کوه رو در نظر بگیر، دریا متقابل نیستن به یک شکل، ولی نفس من باید هم کوه باشد هم دریا، اینجور، اینم خودش درست نیست، یا نفس با... یعنی یک چیز یا دریاست یا کوه، الان باید هم کوه باشد هم دریا باشد، هم موش باشد هم گربه باشد، مثلا موش و گربه علاقه ایده زکمن متقابلات. علامه تمرکز رو برده روی متقابلات، ولی لزومی بر امور متقابله بودن نیست، این دقتی است که اینجا به خرج داده بشه. این نه، خب نه، مثال که زدن الی غیر ذلک من المتقابلات، یعنی انگار علامه تو این اشکال ناظر صرفا است، یعنی نظر علامه صرفا به اون متقابل است. عند تصور حاضر اشیا، زمانی که تصور میکنه نفس این اشیا را، از لا نعنی بالحار والبارد والمربع والمثلث الا ما حصل له حاضر، ما اون چون ما قصد میکنیم از حار و بارد و مربع و مثلث مگر آنچه که حاصل شده باشه برایش، این معانی التي توجد للغير وتنعته، اموری که بله وجود پیدا میکنه برای غیر و نعت اون غیر میشود. حار چیست؟ آنجایی که حرارت در او حاصل بشه. بارد چیست؟ آنجایی که برودت در او حاصل بشه. خب الان نفس ما با این حفاظ ذاتیات باید حرارت اومد بشه توش، باید برودت اومد بشه توش و همچنین مربع مثلث. بچه‌ها این دفعه این که واضحه دیگه، ان الملاک فی کون وجود شیء لغیره و کونه ناعتا له و الحمل شایعه. اینجا واضحه یه تفاوتی داره، بحث برده بحث ناعتی، اینها وجودهای ناعتی هستن، وجودهای ناعتی حالت لغیره دارن، این لغیره بودنشون الله میفهمد که این لغیره بودنشون زمانی است که به حمل شایع باشد، اما اینجا حمل شایع نیست، به حمل اولی است. اگر مربعی در ما میآید، اگر حرارت و برودتی در ما میآید، به حمل اولی در ماست، به حمل شایع در ما حرارت و برودت نیست. و چون الالفا این که ان الملاک فی کون وجود شیء لغیره و کونه ناعتا له هو الحمل شایع، ملاک در این که وجود شیء لغیره باشد و این که ناعت او باشد حمل شایعه. و الذی یوجد فی الذهن من برودت و حرارت و رحم ما هو کذلک بالحمل الاولی دون شایعه، آنچه که در ذهن ما ایجاد میشه از حرارت و برودت و مثل اینها از امور متقابلی که الله میگه هو کذلک است، یعنی این امور است اما به حمل اولی دون شایعه، به حمل شایعه نیست. خب اینجا باشه ان شاء الله بخش برام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.